برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
در مسیر توسعه با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلام، ایران آباد،
ایران مقتدر،
در مسیر توسعه. به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما شنوندگان محترم برنامه در مسیر توسعه. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، مهفام پرتو صدا بردار، با همراهی و مشارکت اعضای فراکسیون توسعه متوازن کشور در مجلس شورای اسلامی، برنامه در مسیر توسعه را به شما تقدیم می‌کنیم. برنامه در مسیر توسعه تلاش میکنه تا به همه شما عزیزان و همچنین مسئولان و مدیران حوزه اقتصادی و سیاسی کشور اهمیت یک توازن رو نشون بده. این برنامه قصد داره به همگان این مسئله رو گوش زد بکنه که اگر قراره توسعه ای در کشور صورت بگیره، باید در همه جای کشور بنا به ظرفیت و پتانسیل اون منطقه این اتفاق رخ بده. در غیر این صورت همین امر توسعه نامتوازن خودش باعث مشکلات جدیدی در کشور میشه، از مهاجرت گرفته تا تمرکز فقر در یک ناحیه خاص از کشور و بسیاری از مسائل دیگه‌ای که کم هم نیستن. در همین آغاز برنامه، پیش از اینکه وارد مبحث بشیم، ازتون دعوت میکنم بخشی رو بشنوید.
در طول چندین دهه اخیر، شاخصهای انسانی به عنوان یکی از معیارهای توسعه متوازن در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شدند، موضوعی که در کشور ما هم همیشه محل بحث بوده. در همین باره یکی از مهمترین این شاخصها نرخ مشارکت اقتصادی است. بر اساس تعاریف موجود در این زمینه، نرخ مشارکت اقتصادی نسبتی است که از تقسیم کردن جمعیت فعال 10 سال و بیشتر بر کل جمعیت فعال 10 سال و بیشتر آن به دست میاد و آمارها هم در این زمینه گویای آن است که در طول این سالها نرخ مشارکت اقتصادی در هیچ یک از استانهای کشور به 50% نرسیده. آنچنان که در تازه ترین رده‌بندی نرخ مشارکت اقتصادی، استان اردبیل با حدود 47% بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته و همچنین استان سیستان و بلوچستان با 33.7% و لرستان با 33.2% پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشتند. در این میان بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی در کشور تا تابستان امسال به صورت میانگین در سراسر کشور به حدود 40% رسیده و این در حالی است که این رقم در کشورهای جهان و کشورهای توسعه یافته حدود 65% میباشد و این آمارها گویای آن است که اقتصاد کشور و همچنین میزان بهره‌وری از نیروی کار در ایران چندان وضعیتش خوب نیست. بر اساس آخرین آمارهای تابستان سال جاری، سهم شاغلان در حوزه کشاورزی نسبت به کل کشور 34% بوده و حوزه خدمات حدود 46.5% سهم داشته است. در همین زمینه کارشناسان بر این باورند که با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در بخش کشاورزی، این عدد میتوانست با ساماندهی درست این حوزه بیشتر باشد، اتفاقی که تا به امروز همچنان هر ساله کمتر و کمتر شده. از سوی دیگر در برخی حوزه ها واقعیت های نامتوازنی در نرخ مشارکت اقتصادی وجود دارد که خود این واقعیت های منفی تبعاتی برای جامعه و اقتصاد ایران داشته. به عنوان نمونه، شاغلان حوزه خدمات در استان تهران فاصله چشمگیری نسبت به دیگر نقاط کشور دارند و این درست به دلیل تجمیع بسیاری از حوزه های خدماتی در استان تهران است. آنچنان که استان تهران با 62.7% بالاترین درصد شاغلان در حوزه خدمات را به خود اختصاص داده. در همین باره صاحب نظران تاکید دارند که در صورت داشتن نگاه درست به مقوله توزیع متوازن امکانات، شاهد این فاصله جدی میان استان تهران با دیگر استانهای کشور در چنین حوزه‌هایی نبودیم. به واقع با نگاهی مقایسه‌ای به نرخ مشارکت اقتصادی در سراسر کشور ملاحظه می‌کنیم که استان‌هایی با نرخ مشارکت اقتصادی زیر 42% در کشور کم نیستند و این می‌تواند به معنای هدررفت نیروی انسانی فعال در سراسر کشور هم باشد، هدررفتی که تبعات منفی قابل توجهی از بعد اقتصادی و سیاسی برای استان‌های مختلف کشور دارد. حالا به واقع این سوال مطرح است که چرا در این سالها این شکاف نرخ مشارکت اقتصادی در بین استانهای کشور شکل گرفته و این مسئله چه پیامدهایی میتواند برای اقتصاد کل کشور داشته باشد؟
در برنامه امروز در مسیر توسعه به موارد مهم مسئله توسعه متوازن در برنامه می‌پردازیم و اون هم شاخص‌های نیروی انسانیه. می‌خوایم در برنامه امروز در مسیر توسعه همراه با کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به چند مسئله که زیر مجموعه شاخص‌های انسانی هست پاسخ بدیم و از دل این مسائل موضوع توسعه متوازن در این محورها و شاخص‌ها رو واکاوی کنیم. از جمله موضوعاتی که ذیل مجموعه شاخصهای انسانی در این قسمت مورد توجه قرار میگیره، مسائلی مانند نرخ مشارکت اقتصادی در استانهای مختلف، نرخ بیکاری در این استانها و سهم اشتغال زنان و نسبت کارکنان دولت به هر 1000 نفر جمعیت در این استانهاست. با ما در برنامه امروز در مسیر توسعه همراه باشید. و اما مهمانان این برنامه، دکتر محمد خدابخشی نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور. دکتر عبدالله عزت‌پناه نماینده محترم مردم ایزه و باغ‌ملک. دکتر سید حاجی محمد موحد نماینده کهگیلویه و بویراحمد. و سرکار خانم سمانه حسن‌پور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان. جناب آقای دکتر محمد خدابخشی نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی، نائب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور، سلام، خوش آمدید به برنامه زندگی در مسیر توسعه رادیو فرهنگ. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند و تمامی عزیزانی که برای برنامه در مسیر توسعه دارن زحمت می‌کشن.
خیلی خیلی سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه، علی رغم فشارهای کاری که دارید و این روزها هم سر شما بسیار شلوغ هست. جناب آقای دکتر خدابخشی، موضوعی معروفه در مسیر توسعه وضعیت استانهای مختلف کشور در شاخصهای نیروی انسانی است که چندین زیر شاخه داره که ما در بخش گزارش مستند هم شنیدیم و حدودی هم آمار و ارقام رو مطرح کردیم. طرح مبحث بفرمایید تا بتونیم در ادامه توضیحات بیشتر رو بشنویم، پرسش‌های رو مطرح کنیم، هم از شما هم از سازمان برنامه و بودجه در خدمتتون هستیم.
بله، من ضمن گرامی داشت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یاران وفادارش اجازه میخوام که یک مقدمه در رابطه با برنامه‌های توسعه خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم، بعد به طور خاص میپردازیم به تحلیل شاخص‌های مرتبط با نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور.
بسیار
استحضار دارید که برنامه‌های توسعه‌ای که مصوب شده و به مرحله اجرا در اومده، تمام این برنامه‌های توسعه یک فرایند سه مرحله‌ای رو طی می‌کنه.
بله.
یکی از مراحل این برنامه‌های توسعه، تدوین برنامه‌های توسعه، تخمین متغیرهای کلان اقتصادی است، مثل نرخ رشد اقتصادی، مثل عرض شود که نرخ بیکاری، هدف گذاری هایی که برای واردات و صادرات انجام میشه، ضریب جینی که برای کاهش نابرابری ها هست. شاخص هایی از این قبیل رو هدف گذاری میکنن.
بله.
و در مرحله دوم با توجه به این هدف گذاری که انجام میشه، بخش های مختلف اقتصادی که وجود داره که در برنامه توسعه 9 تا بخش در واقع تعریف شده برای اقتصاد، از جمله کشاورزی، صنعت، خدمات و سایر بخش هایی که در برنامه توسعه میاد، تعادل بین این بخش ها بررسی میشه. یعنی ما اگر بخوایم به بخش کشاورزی توجه بکنیم، حتما لازمه که بخش صنعت رو هم ببینیم تا اینا یک تعادلی داشته باشن که به موازات هم بتونیم این بخش ها رو جلو ببریم. مثلا برای بخش کشاورزی ما نیاز داریم به این که صنعتمون رو تقویت بکنیم، تسهیلات در اختیار بخش صنعت قرار بدیم تا ماشینالاتی که نیاز بخش کشاورزی هست برای ما تولید بکنه، مثلا تراکتور برای ما تولید بکنه، کمباین تولید بکنه، ماشینالات کشاورزی که نیاز هست رو ما از طریق بخش صنعت باید تولید بکنیم، در اختیار بخش کشاورزی قرار بدیم. یعنی توجه به بخش کشاورزی لازمش اینه که حتما بخش صنعت دیده بشه. همه بخش‌های اقتصادی که ما داریم به هم ارتباط دارن. در برنامه‌های توسعه‌ای که ما می‌نویسیم این ارتباطه باید به خوبی دیده بشه.
درسته.
مدل‌هایی وجود داره که این ارتباط رو بررسی می‌کنن با توجه به اون هدف‌گذاری‌هایی که ما انجام دادیم. مرحله سومی که وجود داره در فرایند برنامه‌ریزی توسعه، تعریف و اجرای طرح‌های اقتصادی است که در واقع سومین مرحله از فرایند برنامه‌ریزی توسعه است.
بله.
طرح‌هایی که قاعدتاً مبتنی بر مزیت‌های نسبی که در مناطق مختلف کشور وجود داره. خب استان‌هایی که ما داریم، مناطق مختلفی که در کشور وجود داره، هر کدوم مزیت‌های خاص خودش رو داره. یک استانی مزیتش کشاورزی، استان دیگری مزیتش گردشگری، یک استانی مزیتش ممکنه به طور خاص معدن باشه. اینا همه متفاوت هستن. حالا تفاوت‌های ممکنه شباهت‌هایی هم داشته باشن، تفاوت‌هایی هم دارن. طرح‌هایی که تعریف میشه و اجرا میشه مبتنی بر اون مزیت‌های نسبی باشه. حالا این طرح‌ها یا توسط دولت اجرا میشه، سازمان برنامه بودجه میاد تأمین اعتبار میکنه، خود دولت متولی هست، سازمان برنامه بودجه کشور که نهاد متولی توسعه در کشور هست، اینا رو دنبال میکنه، یا اینکه همین طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی دارن رو میاد بخش خصوصی اجرا میکنه. مثلا یک پروژه در زمینه گردشگری در یک جایی تعریف میکنه، توجیه فنی و اقتصادی داره، خب این تأثیر میذاره روی توسعه منطقه. یعنی مجموعاً طرح‌ها و پروژه‌هایی که مبتنی بر مزیت‌های نسبی در مناطق مختلف کشور اجرا میشه، در واقع این سومین حلقه هست برای رسیدن به توسعه. خب حالا این برنامه‌های مختلفی در کشور اجرا شده، طرح‌هایی رو خود دولت با منابع بودجه عمومی کشور یا تسهیلات بانکی در جای مختلف کشور اجرا کردیم. بعضی ها توجیهات خیلی خوبی داشتن از نظر فنی، از نظر اقتصادی. بعضی از این طرحی که اجرا شده بیشتر بر اساس توجیهات اجتماعی بوده. خب ما وقتی که توجیهات اجتماعی برامون خیلی ضرورت داشته باشه، دیگه خیلی نسبت به اون در واقع نرخ بازگشت سرمایه توجه نمی کنیم، میگیم ضرورت داره در فلان جا یک جاده احداث بشود. خب حالا رو این که اون جاده به چه صورت باشد، چه مشخصاتی داشته باشد، جاده روستایی باشد، فرعی باشد، اصلی باشد، اون بحثای دیگریه. ولی وقتی که ضرورت داشته باشه توجیهات اجتماعی ما داشته باشیم، حتما با این توجیه، با پشتوانه این توجیهات اجتماعی میایم یک طرحی رو در یک منطقه میگیم ضرورت داره حتما اجرا بشه. در مناطق مرزی خاطر برصد ملاحظات پدافند غیر عامل میگیم که حتما یک طرحی رو اجرا بکنیم. خب اینا در حقیقت با توجیهات مختلف فنی، اقتصادی و اجتماعی هست. اینا سه مرحله‌ای که عرض کردم برای برنامه‌های توسعه. خب حالا محصل این برنامه‌های توسعه رو خود شما دارید می‌بینید که علارغم اینکه کار زیادی انجام شده ولی نامتوازن رشد کرده مناطق مختلف کشور. این به همین دلیل ما این بحث رو داریم دنبال می‌کنیم.
بسیار عالی. خب به صورت خیلی مفصل و با مثال و مورد درباره فرایند سه مرحله‌ای تدوین برنامه‌های توسعه برای ما و شنوندگان توضیح دادید که مرحله تخمین متغیرهای کلان اقتصادی، تعادل بین بخش‌ها با توجه به هدف‌گذاری‌ها و تعریف و اجرای طرح‌های اقتصادی. حتماً در ادامه برنامه درباره وضعیت استان‌های مختلف کشور در شاخص‌های نیروی انسانی صحبت خواهیم کرد تا بدانیم در کدام مرحله این مورد باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره و اصلا در کدام مرحله جاسازی میشه. با ادامه برنامه زندگی در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. ضمن این که شما میتونید این برنامه رو به صورت تصویری هم از برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. با هم برای ساختن ایرانی قوی و مقتدر در مسیر توسعه گام برمی‌داریم. در مسیر توسعه هر دوشنبه ساعت 11 تا 12 با حضور مسئولان عالی رتبه کشور و اعضای فراکسیون توسعه متوازن کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. در این برنامه در مسیر توسعه درباره وضعیت استان‌های مختلف کشور در شاخص‌های نیروی انسانی صحبت می‌کنیم که زیر مجموعه‌هایی داره. همونطور که اعلام کردم یکی از مهمانان محترم ما جناب آقای دکتر عبدالله عزت‌پناه نماینده محترم مردم ایزه و باغملک بودن که خب به دلیل علائمی که در خودشون مشاهده کردن و احتمال دادن که شاید درگیر بیماری کرونا شده باشن، به هر حال از حضور در استودیو که قرار بود به صورت حضوری میزبانشون باشیم پرهیز کردن، شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو مد نظر قرار گرفتن و مهمان تلفنی ما هستن که پشت خط ارتباطی برنامه ما قرار دادن. جناب آقای دکتر خدابخشی اجازه بدید تا من آقای دکتر عزت‌پناه رو هم فرا بخونم. آقای دکتر عزت‌پناه سلام، خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده در مسیر توسعه. سلام.
علیکم سلام. من عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دارم و عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم و عاشورا.
خیلی سپاسگزارم و براتون آرزوی سلامت میکنم. امیدوارم که مورد جدی نباشه و بتونید این مرحله رو به خوبی پشت سر بذارید. جناب آقای دکتر عزت‌پناه، ما در خدمت جناب آقای دکتر خدابخشی هستیم و درباره شاخص‌های نیروی انسانی وضعیت کشور رو مورد بررسی قرار میدیم. در بخش نخست گفتگو آقای دکتر خدابخشی تدوین برنامه‌های توسعه انسانی رو توصیف کردن که یک فرایند سه مرحله‌ای است و حالا در ادامه برنامه می‌خوایم بپردازیم به اینکه شاخص‌های نیروی انسانی در کدام یکی از این مراحل جا می‌گیره و چطور مورد توجه قرار می‌گیره تا درگیر توسعه نامتوازن نشیم و توسعه متوازن در کشور داشته باشیم. آقای دکتر خدابخشی در خدمتتون هستیم تا بحث رو با آقای دکتر عزت‌پناه پی بگیریم. بله بفرمایید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکار عزیزم جناب آقای عزت‌پناه که از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی هستند. خب من اون برنامه توسعه رو که عرض کردم، فرایند تدوین و برنامه توسعه رو، این برنامه‌ای که مصوب میشه و به مرحله اجرا در میاد روی تمام شاخص‌ها اثر خودش رو میگذاره. تمام شاخص‌های زیرساختی، شاخص‌های مربوط به نیروی انسانی، روی همه اینها این برنامه توسعه‌ای که تا الان اجرا شده اثرگذار بوده. خب شاخص‌های مرتبط با نیروی انسانی اشاره شد در برنامه.
بله،
یکی از این شاخص‌های مهم
نرخ
مشارکت اقتصادی است، نرخ بیکاری است. شاخص دیگری مثل سهم زنان شاغل در بخش غیر کشاورزی هست. عرض به خدمت شما، اینا شاخص‌های مهم مربوط به نیروی انسانی است. تعاریف اینا هم که بالاخره مشخص هست در ادبیات مربوط به همین موضوع نیروی انسانی، که ما با توجه به آماری که از مراکز رسمی گرفتیم، از جمله مرکز آمار ایران، وضعیت مناطق مختلف کشور رو، وضعیت استانها رو با توجه به این شاخص ها ما داریم. مثلا در شاخص مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی، خب نرخ مشارکت اقتصادی استحضار دارید، در حقیقت مرتبط با اون جمعیتی که شاغل هست و یا جمعیتی که عرشبت که بیکار هستند ولی دنبال اینن که مشارکت داشته باشن در فعالیت اقتصادی، یعنی آماده هست. این در واقع جدا از اون افرادی که الان دارن ادامه تحصیل میدن، اونایی که دارن ادامه تحصیل میدن یا اونایی که خانه دار هستن، اونا رو در واقع جز این افراد به حساب نمیاریم، یعنی تو تقسیم بندی که انجام میشه. جمعیتیه که در واقع یا شاغل هست، اگه شاغل نیست جویای کاره. خب این نرخ مشارکت اقتصادی مرتبط با این هاست.
خب اجازه حالا وضعیت آقای دکتر عزت‌پناه، وضعیت حوزه استحفاظی خودشون، حوزه نمایندگی خودشون رو بپرسیم. جناب آقای دکتر عزت‌پناه، شما این شاخص ها رو در حوزه نمایندگی خودتون چطور ارزیابی میکنید و تصورتون این هست که چه گام هایی باید برداشته بشه در این مسیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون، اولا شاخص توسعه انسانی سه تا مؤلفه داره: امید به زندگی، آموزش، درآمد سرانه.
بله.
یه بررسی من کردم از میان ابعاد مختلف توسعه، بحث انسان و منابع انسانی جایگاه منحصر به فردی داره.
بله.
این منظور که منابع انسانی در واقع شاخص اصلی توسعه میتونه باشه. انسان هم به عنوان هدف توسعه و هم به عنوان ابزار توسعه یاد میشه از انسان.
بله.
در زمینه شاخص‌های توسعه انسانی بر اساس آمار و اطلاعاتی که به دست اومده، تعدادی از استان‌ها در واقع در سطح برتر هستن، مثل حالا این مربوط به دهه 80 مثلا، تهران مثلا، کوگل بیرحمت، خوزستان، اصفهان و یزد، اینا در واقع از در شاخص در یک سطح مناسبی بوده. استفاده از مقادیر تولید ناخالص داخلی برای محاسبه درآمد سرانه در برخی موارد با واقعیت توسعه یافتگی استان‌ها مطابقت نداشته، لذا از هزینه خانواده‌ها در محاسبه درآمد سرانه استفاده شد که باعث واقعی در شدن نتایج شد. لذا استانهای تهران و اصفهان و گیلان و یزد و اینها و از اون حالا مثلا سمنان در رده های بالاتری قرار گرفتن. در زمینه شاخصه های تکمیلی توسعه انسانی امکان محاسبه شاخص توسعه وابسته به جنسیت هم وجود داره. لذا در این زمینه استانه هایی مثل تهران، گیلان، یزد، مازندران، اصفهان از یک وضعیت مناسبتری برخوردار بودن، یعنی در این استانه ها توسعه انسانی کمترین نابرابری ها را در میان زنان و مردان به خودش اختصاص داده.
درسته.
و این در رابطه با بحث سهم اشتغال زنان که حالا اشاره شده بودتون بحث هاتون، ما شاهدیم که سهم زنان ایرانی از بازار کار و اشتغال زیر 20%. با وجود که ما تبلیغات خیلی زیاد رسانه‌ای داریم که زنان را در کارهای اقتصادی مشارکت بدیم، اما افزایش چشمگیری نداشته.
خود این آمار هم قابل توجهه، یعنی تصور بیشتر از اینه، در حالی که اشاره میکنین زیر 20% هست.
بله زیر 20%، ولی همچنان در این زمینه ما مشکل داریم. هرچند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این نسبت به مثلا دههای گذشته تقریبا دو برابر، هر بخوام نسبت مثلا 50 سال 40 سال پیش دو برابر شده، ولی همچنان سهم زنان علی‌رغم شعاری که میدیم ولی همچنان سهم زنان در بحث اقتصادی بسیار پایین و مناسب نیست. گرچه حالا در این ایام هم اشتغال زنان در اثر شوع بیماری کرونا باز آسیب دیده و نتایج نشون میده که آسیب پذیری شاغلین زنان در بخش صنعت کشاورزی کاهش یافته و در بخش خدمات هم بهبودی خوبی به چشم نمیخوره. در مناطق شهری آسیب بیشتری به وارد شده تا مناطق روستایی. البته باید بگیم که ضربه‌ای که کرونا وارد کرده به اشتغال زنان بر اساس آمار تقریبا 9 برابر مردان بوده. آمار میگه که مثلا از 19 میلیون نفر مرد شاغل، یک و خورده‌ای مثلا شغل خود رو از دست دادن، 1% و 1.7%. ولی از 4 میلیون زنان شاغل چیزی خریب 15.3% شغل خودشون از دست دادن، یعنی چیزی خرید 9 برابر مردان شغل خودشون رو متاسفانه از دست دادن. این هم بر سر بحث آمار کروناست.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عزت‌پناه. با توجه به شرایط جسمانی که دارید بیشتر از این ما مزاحمتون نمیشیم. سپاس که قبول دعوت کردید. خواهش میکنم. نه بفرمایید، ما میکروفون شما رو قطع میکنیم، در واقع تلفن رو قطع میکنیم و ادامه برنامه رو با نمایندگان دیگری پی میگیریم. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خب صحبت‌های جناب آقای دکتر عبدالله عزت‌پناه نماینده محترم مردم ایزه و باغملک رو شنیدید. همونطور که اشاره کردم قرار بود که به صورت حضوری پذیرایشون باشیم که به دلیل داشتن علائم احتمالی بیماری کرونا از حضور در استودیو به خاطر رعایت شبه‌نامه‌های بهداشتی امتناع کردن. براشون آرزوی سلامت می‌کنیم. با ادامه برنامه با شما همراهیم.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر توسعه ایرانی آباد،
ایرانی مقتدر. برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ.
زمین من هی بطن من آشیانه یه دل هست و روشن ای سرزنین من ای گوهر جان با تو در جان من شور زنان نام با شکوهت شده یه دل ها نام تو گل شود بر لب ما Oh.